لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله صاحب الدعوة النبوية الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. انسان ها در طول زندگیشون فکر میکنن و تصور میکنن که برای به دست آوردن یک چیزی باید خیلی تلاش کنن و زحمت بکشن و بعد از اینکه زحمت کشیدن، تلاش کردن و اون چیزی رو که دوست دارن و علاقه بهش دارن به دست آوردن، فکر میکنن که کار تمامه، بشینم و از اون چیزی که به دست آوردم لذت ببرم، در حالی که اشتباه محض از همینجا آغاز میشه. چرا؟ درست لیس للانسان الا ما سعا، خدا توی قرآن کریم میفرماید انسان هر وقت تلاش کنه و هر چی که تلاش کنه به دست میاره، اما نگهداری، محافظت و تثبیت یک چیزی که من به دست آوردم برای خودم خیلی خیلی سخت تر از اون چیزیه که من بابتش تلاش کردم و اون رو به دست آوردم. خیلی سخته. چرا؟ چون ما دشمن زیاد داریم. دشمنایی که نمیبینیم و دشمنایی که میبینیم. دشمنایی که آدم میبینه دشمنایی هست که تو ظاهر آدمهای مختلف به انواع و اقسام ترفندهای مختلف با آدم دشمنی میکنه، اما یه سری دشمنها رو ما نمیبینیم. یه سری دشمنهای جن داریم، یه سری دشمنهای انس. خیلی خوب، اون دشمن جن بزرگم که قسم‌های شدید و غلیظ زیاد خورده، آیش هم همتون بلدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. هفت تا قسم، هفت تا تأکید اینجا وجود داره. هفت بار شیطان میگه خدایا به جون خودت مطمئن باش، 100% شک نکن، پوست از سر همشون میکنم. خب پس من اگه یه چیزی رو به دست آوردم، تلاش کردم، گیرش آوردم، نگهداریش خیلی سخت در از اون وقتیه که تلاش کردم تا اون رو به دست آوردم. چی میخواییم بگیم؟ میخواییم اینو مقدار راجع به استقامت صحبت کنیم. استقامت توی قرآن راجع به استقامت خدا چی گفته؟ استقامت چجوری ایجاد میشه؟ چجوری بروز و ظهور پیدا میکنه من بفهمم آیا در حال استقامت و مقاومت هستم یا نیستم؟ چه آثاری داره؟ چجوری خراب میشه استقامت؟ اگه کسی خراب بشه استقامت نکنه چه بلایی سرش میاد؟ خواهیم راجع به اینا یه سه شبه با هم صحبت کنیم. خیلی لازمه. اینمون خیلی کوچولو. شما زحمت میکشید، از وقتتون، از لذتاتون میگذرید، پا میشید میاد اینجا جلسه ذکر اهل بیت علیهم السلام، جلسه فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب اینجا محل نزول و برکت رحمت خداست. میشینید، تحمل میکنید، قرآن، سخنرانی، عزاداری. پاتونو از این در بیرون نذاشته، شیطون مترصد اینه که هر چی اینجا به دست آوردی سری ازت بگیره. سری امتحان کنید. ببینید معمولا بعضی از جلسات اینجوریه، تا سینه زنی تموم میشه و دعا میکنن چراغ شروع میشه، روشن میکنن چراغ رو، شروع میکنه به صحبت کردن. آره فلانی یادت فلان جا، عجب آدمشون، غیبت میکنه. اون یکی میبینید داری مسخره میکنه سینه زنی دوستشو، اون یکی میبینید ای بابا هنو تموم نشده، هنو این جلسه بیرون نرفتیم، آها اون کار میکنه. فکر کنید وایساده تماشا میکنه، خب چیزی به دست آورد، حالا بعدا نقشه میریزیم که چی کارش کنه. نه، اونجا بلافاصله ازت میگیره. پس مقاومت، ایستایی خیلی سخت تر از اینه که من یه چیزی رو به دست بیارم. خیلی راجع به این حرف بزن. آیاتی در قرآن کریم داریم و بعد توضیحاتی تو این سه شب من خدمت شما دوستان بدم. آیه 30 سوره مبارکه فصلت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه، حالا توضیحاتش رو بهتون میدم، فقط یادتون باشه سوره فصلت آیه 30. یه آیه این دیگه داریم در ارتباط با همین استقامت، سوره مبارکه احقاف آیه 13، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیاتو ترجمه کنم بعد دیگه وارد بحث بشیم و با همه مقدار صحبت کنیم ببینیم باید چیکار کنیم. بالاخره قبل از اینکه این دوتا آیه رو ترجمه کنم یه جمله بگم تو پرانتز، امام زمان علیه السلام قرار بیاد، درست شد؟ اما امام زمان علیه السلام قرار تشریف بیارن، یعنی ما تلاش کنیم برای اومدن امام زمان علیه السلام. خب فرض کنید امام زمان علیه السلام اومدن، بعدش نباید ما آدم های مقاومی باشیم؟ بعدش نباید پای امام زمان وایسیم؟ انقلاب اسلامی و یادگاری که حضرت امام رحمت الله علیه گذاشتن تمرین خوبیه برای این موضوع. ما یه چیزی رو به دست آوردیم، یه چیزی که بابتش خون دادیم، جون دادیم، تلاش کردیم. آدمایی که تو این 40 سال تو انقلاب اسلامی شروع کردن مقاومت کردن، ایستایی کردن، آدمایی که میشه روشون حساب کرد برای اومدن امام زمان علیه السلام آدمای مقاومی ان. فرهنگ مقاومت رو انقلاب اسلامی داره یاد ما میده. بگذریم از این که یه آدمایی به قول معروف هی این ترمز دستی قطار مقاومت انقلاب رو میکشن مجبور قطار وایسه یه عده پیاده میشن. بگذریم از اینا، اینا حال ندارن دیگه. حرفای اول انقلابشون با حرفای الانشون 180 درجه با هم متفاوته. کلیپاشو دیدی؟ هست. ببینی آقا اول انقلاب یه حرفی زده، الان 180 درجه برعکس داره حرف میزنه. اینا آدمای مقاومی نیستن. میخوای تو دولت امام زمان علیه السلام باشی، آقا کوتا امام زمان بیاد. کوتا امام زمان. بله، اما میتونی رجعت کنی که امام علیه السلام که تشریف میارن خیلی ها سر از قبر بیرون میارن، میان یاره امام علیه السلام میشن. میخوای باشی جزوشون؟ بسم الله. باید فرهنگ مقاومت رو یاد بگیری. این فرهنگ مقاومت رو مادر ما زهرای مرضیه سلام الله علیها، مادر همه شیعیان، یادمون داد. ما تلاش کنیم این رو به نگه داریم. کسانی که فریاد میزنن که خدا پروردگار ماست، آیه رو ترجمه کنم، ثم استقام، اما بعدش مقاومت میکنه. بذار چیزی هم بگم. ببینید ما توی قرآن یه بحث تثبیت داریم، ثابت قدم بودن. بچه آیش اینه: ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، سوره بقره آیه 250. این بعد از اینه که شما مقاوم شدید. خوب دقت کنید به حرفم. ببینید یکی ممکنه پایداری کنه، مقاومت کنه، توی مسیری داره میره، داره از اون طرف تیرهای زهراگین میاد، دشمن که کم نداریم الحمدلله، الان توضیحشو دادم، بعد این مقاومت میکنه، از مسیر خارج نمیشه، یا اگه پاشو گذاشت بیرون یه وقتی گناهی ناخواسته کرد، دوره استغفار میکنه میاد تو مسیر، مقاومت میکنه که این مسیر رو بره. اما گاهی اوقات بعضیا به جایی میرسن که ثبت اقدامن و محکم میشه پاشون، دیگه از مسیر تکون نمیخورن، تکون نمیخورن، دیگه خطایی توشون وجود نداره. بعد از مرحله استقامت تثبیته. اینو گفتم تو ذهنتون باشه یه وقت اگر جایی شنیدید. خب کسایی که فریاد میزنن آی خدا پروردگار ماست، ثم استقامو، وایسی، بعدش چی میشه؟ تتنزل علیهم الملائکه، حالا خدا میگه برید کمکشون کنید. الله تخافو، نترسی، هیچی میترسی، دشمن ها از شما بترسن. امیرالمومنین علی علیه السلام، دیدید گاهی وقتا میرید یه جاهایی بچه ها، اکثر مردم از اون طرف قش کردن، نماز نمیخونه، علنن گناه میکنه، میری مثلا میخوای بری پارک، میخوای بری یه جا تفریح، نمیتونی نگاه کنی، نمیتونی بشینی، نمیتونی بشنوی. آقا واقعیت های جامعه اونو که نباید بپوشونیمش، که داریم حرف میزنیم که اینو به دست بیاریم. از شما خوب دقت کنید، تو رو خدا ما میره تو جامعه آدم حجاب که میزنن دور هم و میستن میرخصن و و و دیگه نمیخوام بگم، زشت اصلا اینجا، انقدر اینجا مقدسه اصلا گفتنش بده. خب من این آدم ها رو میبینم از اون طرف صدای از اون تو پارک بلند میشه، الله اکبر الله اکبر، خانون چیکار کنم الان؟ من این پشم برم شروع میکنن مسخره کردن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد لا تخشوا لقلت عددکم، برای چی میترسید از اینکه آدمای کمی هستید، تعدادتون کمه، برای چی میترسید، برای چی وحشت میکنید؟ اگر استقامت کنید تتنزل علیهم الملائکه، خدا ملائکه‌شو برای کمک شما میفرسته. الله تخافو، نترسید، الله تحزنو، غمگین نشید. خب میخوایم راجع به این حرف بزنیم، جا افتاد مسئله انشاءالله، که خیلی مهمه، خیلی از کارهایی که ما تو زندگیامون متاسفانه انجام نمیدیم بابت اینه که فرهنگ استقامت رو یاد نگرفتیم. استقامت رو یاد نگرفتیم. بعد از رسول خدا یه دفعه همه رفتن اون طرف، الا 5 نفر، 3 نفر، 7 نفر، تو روایت متعدد بیان کرده، همه گفتن علی ولی نیست، نامرد مرد. زهرای مرزی سلام الله علیها یه تنه ایستاد گفت هست، نامردا هست، هست، ایستاد. ما میخواییم اینو یاد بگیریم. خب چیکار کنیم؟ عواملی که ایجاد مقاومت میکنه چیه؟ اینو سریع بگم عوامل ایجاد مقاومت رو، بعدش میخوام به یه بحث دیگه ای بپردازم، انشالله بتونیم این 3 شب این بحث رو تمام کنیم. خوب دقت کنید، اگر من بخوام آدم مقاومی بشم، آدم ایستایی بشم، آدم این بشم که هر بادی منو نرزونه، حتی یه پیامک برام میاد یه دفعه شل نشم تا یه عکس میبینم یه دفعه دلم نره، تا یکی یه کلیپی نشونم میده سه نقطه مقاوم بشم ایستا بشم، یه نفر یه پول حرامی نشونم میده دلم قیلی بیلی نره وایسم چی کار باید بکنم؟ باید تو هر سه میدان وجودی که قبلا دوستانی که بودن صحبتشو کردیم اونجا کار کنیم با هم. یکی در مرحله و میدان وجودی قلب، روایت از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرمایند با زنده بودن قلب و حیات قلب ایستایی و مقاومت ایجاد میشه. قلبت باید زنده باشه. آقا مشکل شد دوتا. من چجوری قلبم رو زنده نگه دارم؟ چجوری زنده نگه دارم این قلبم رو؟ یه جمله فقط بگم. یه جمله که سعی کنیم رعایت کنیم همه چی حله. خداوند متعال خیلی جالبه، خیلی قشنگه. روایت هست می‌فرماید القلب حرم الله فلا یسکن فی حرم الله غیر الله. خدا میگه عزیزم قربونت برم این قلب تو یعنی این روح تو خونه منه، مال منه، مال خودمه، چرا غیر من رو تو خونه ات را دادی؟ کی بهت حق داده غیر از من رو تو خونه من راه بدی؟ برو بریز بیرون من میام. زنده میشه. همه چیز درست میشه. حالا فکر کنید ببینید ما چه غیری تو وجودمون راه دادیم. هر کسی خودش. هر کسی یه چیزی. هر کسی بابت یه مسئله ای. یکی چشمش. یکی دستش. یکی زبونش. یکی قلمش. یکی پاش، یکیش به پول، یکی به هر چیزی، به هر چیزی، هر کسی به یه چیزی گرفتاره. بعد میگیم بیا خوش اومدی بیا. این روایت رو قبلا هم عرض کردم ولی خیلی قشنگه. از آقا امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن آقا شما چجور به این مقام رسیدید؟ فرمود چی؟ فرمود من بواب قلبم شدم. یعنی چی بچه؟ یعنی نشستم دردم رو قلبم. من قلب که میگم نه این قلب سنوبری ها، منظور دله، روحه. هر چی که خواست ورود پیدا کنه. گفتم اجازه برای چی میخوای بیایی؟ از کجا اجازه داری وارد بشی؟ گرین کارت داری؟ هر چی خواست خارج بشه. گفتم با اجازه کی؟ مجوز صدور داری؟ مواظب قلبم شدم، فیلتر گذاشتم. اگه من میخوام آدم مقاومی باشم، خب معلومه که من بابت اینکه گناه میکنم شل میشم. اگه به حرف شیطون چهار بار گوش کردم سست میشم، میمیرم، حال ندارم. ببین الان شما چند نفر اینجایید؟ ایام فاطمیه است. چند نفر تونستن از خودشون بگذرن، از لذتهاشون بگذرن؟ باشن بیان جلسه زهر مرزی سلام الله علیه که روز قیامت ندا میاد همه چشاشونو بندازن پایین، هیچ کی حق نداره سرشو بلند کنه. برای هیچ یک از پیغمبران اینو نداریم، برای هیچ کی اینو نداریم، حتی رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نداریم اینو. اما زهرای مرزی سلام الله علیها وقتی میخوان وارد محشر بشن دستور میرسه که همه سرا رو بندازید پایین، کسی نفس نکشه، تکون نخوره، مؤدب. چی شده؟ کنیزه خدا زهرای مرزی سلام الله علیها میخواد وارد محشر بشه. چند نفر تونستیم پاشیم بکنیم همه چی پاشیم بیایم؟ چرا؟ چون خیلی ها دلاشون رو قبلا جای دیگه فروختن، دادن رفته، دلش تکون نمیخوره. همچی بهش میگی روزه، یه روزه. روزه یعنی چی بچه هم؟ یعنی باق. روزه یعنی باغ.
شده تا حالا یکی به شما بگه آقا بیا بریم باغ حال کنیم صفا کنیم، بگی نه حال ندارم، این باغ بریم.
روزه یعنی باغ، یعنی جای با صفا، یعنی پر از نعمت. آقا من چرا نمیبینم؟ آقای فلانی برو یه فکری با حال خودت بکن، چرا نمیبینی؟ پاتو از این در میذاری، تو چه خبره اینجا؟ برو یه فکری با حال خودت بکن. تو روایت داره جلسه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قبل از اینکه شروع بشه، ساعت چند اومدید اینجا شما؟ بعضیا یه ساعت پیش، بعضیا نیم ساعت پیش، بعضیا الان. تو روایت داره قبل از اینکه شروع بشه ملائکه خدا میان اینجا خودشون رو میگسترانند اینجا این کف این زمین، که شما که میایید پاهاتون رو بذارید روی این ملائکه، قلب و دل این ملائکه، بعد اینا بعدش میرن تو آسمان میدرخشن، میگن شما کجا بودید انقدر با صفا شدید قشنگ شدید؟ میگن ما جلسه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودیم. چی میگن اینا؟ جا روزه است.
قلب تو اگه فروختی عزیزم از خیلی چیزا دیگه نمیتونی
زندگی داشته باشه، نمیتون. مواظب قلبمون باشیم. استقامت میاره، پایداری میاره. دو، عقل. باید عقل پویایی داشته باشید. یعنی چی؟ تو خطبه متقین، خطبه حمام که خواهش کردم دوستان حتما هر بچه شیعه یه بار تو عمرش باید بره بخونه، یه بار بید بخونید، یه بار اونجا مهارت‌های زندگی رو امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید. چجوری زندگی می‌خوای بکنی رو اونجا میگه، چجوری حرف بزنی، چجوری بپوشی، چجوری راه بری، چجوری نگاه کنی، چجوری بخوری، شب چیکار کنی، روز چیکار کنی. بحث مهارت‌های زندگی EQ که آقایون مطرح می‌کنن یه چند سالیه، خیلی هم حالا مثلا امیرالمومنین فداش بشیم، همه 1400 خورده ای سال پیش همه رو گفته، قشنگتر از اونام گفته ها. اونجا تو خطبه امیرالمومنین فرماد، امیرالمومنین اسلام تو فرماد و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. این که میگه عقل پویا، منظور اینه علم نافع پیدا کنیم. بچه علم نافع یعنی چی؟ آه ما که الان داریم چه میدونم علوم تجربی میخونیم، فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، یا چه میدونم ریاضی باید بخونیم، فارسی، ادبیات فارسی خستمون کرده. جواب اگر تو این علوم رو خوب گوش کنیم، اگر توی بچه یتی، توی بچه مذهبی این علوم رو بخونی به این نیت که امام زمان قربونت برم، دوست داری کسی که یارت میشه همه چیزو بلد باشه، تو همه علوم سررشته‌ای داشته باشه، قوی باشه، محکم باشه، من به نیت تو این درسو میخونم، میشه علم نافع، میشه ذکر، میشه یاد خدا، میشه پیشرفت. بعد دیگه به ریاضی به چشم عدد نگاه نمیکنی، بعد ریاضیو میخوریش. ما یه بحثی داشتیم یه جایی، بحث این بود بچه یتیم، بچه مذهبی، همه چیش باید 20 باشه، همه چی، درس 20، اخلاق 20. بچه یتیم که نمرش کمه بچه یتیم نیست. کنو لنا زینا ولا تکنو علینا شینا، زشت نباشید برام اهل بید. یتیم نکنی میره یت، بچه یتیم نمرشون طرز حرف زدن با باباشو نگاه کن، چه رفتاری تو اجتماع تو داری.
علم نافع اگه کسی به دست بیاره این کارا رو نمیکنه،
اینجوری رفتار نمیکنه. باید عقل پویا داشته باشیم، بریم دنبال علم نافع با همین توضیحی که دادم. بعد آهسته آهسته که بزرگتر شدیم به مراحلی رسیدیم، علم نافع خدا خودش به من تفضل میکنه، نشون میده. چرا؟ این روایتم بگم که دلیل این حرفم باشه. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا یه استاد به من معرفی کنید. آقا من میخوام رشد کنم. من میخوام پیشرفت کنم. من میخوام به جاهای بالا برسم. امام صادق علیه السلام چی پاسخ داد؟ گفت برو اون کارهایی که بلدی درسته انجام بده. اون کارهایی هم که میدونی غلطه ترکش بکن. خدا خودش پله بعدی و گام بعدی رو نشونت میده. عقل پویا داشته باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام روایت در قلرون حکم صفحه 226 اومده، فرمودند که الاستقامت و ثمرت العقل. استقامت ثمره عقل. هر کی عقلش کاملتر، ایستاییش بیشتر. لذا نگاه میکنید کسایی که بعد از جریان سقیفه، یعنی بعد از جریان رسول خدا و به تعبیر بنده شهادت رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه، ایستادن، کسایی هستن که عقلشون تو اون قسمت جامعه، تو اون برهه زمانی از جامعه بیشتر از همه بود. سلمان، ابوذر، مقداد، کامل میفهمه، وامیس تکون نمیخوره، مقاومت میکنه. من چی؟ به من میگن آقا مشکلات اقتصادی زیاد شده. آقا این فان چرا داد و بیداد میکنی؟ سر کلاس معلم میگه که آقا این تمرین رو 3 بار بنویسید. اه 3 بار دادش بلند میشه، اصلا نمیتونه مقاومت کنه، داد میزنه، جزف مزن میکنه. دیدید دقیقا کسایی که بیشترین شهوترانی رو در جامعه دارن دقیقا همون آدم هایی هن که قرونقشون توی جامعه بیشتر از همه است. به هر چیزی که تو جامعه میرسیم قر میزنه، به اقتصاد میرسیم داد میزنه، به فرهنگ میرسیم داد میزنه، به سیاست میرسیم. بچه رو بقیه مردم اینجوری نیستن، تو فقط داد میزنی. نه بقیه مردم آزاد اندیش نیستند. آره تو آزاد اندیشی. اگه شهوترانی میخواد اینجور نوع اندیشی و آزاد اندیشی بر ما بیاد، نمیخوایم. واضح نیست یه ذره سختی بکشی، یه ذره. خدا بهت میگه نگاه نکن. با میسی جلو خدا میگی تو گفتی نگاه نکن، من نگاه میکنم. خجالت بکش. خدا گفت این حرف رو نزن، این پیامک رو نده، اونجا نرو، اینو نشنو، اینو نخور. خب خدا مهربونه. دیدین این حرفا رو میزنن؟ این یادتون باشه. آقا ببینید یکی از شبه هایی که مطرح میکنن، اینو بذار براتون بگم، یکی از شبه هایی که مطرح میکنن اینه، آقا خدا مگه رحمتش سبقت نگرفته به غضبش؟ مگه بهشت خدا 8 در نداره، جهنمش 7 در؟ پس بیخیال بابا، اوره اشغالتو بکن، خدا میبخشه. چیه شما اینقدر خودتونو گرفتار کردید؟ نمازم نخوندی، نخوندی آدم. خدا میره اینقدر مهربونه. جواب، خدا ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. فکر نکن خدا ارحم الراحمین شده همه چی رو همه جا میبخشه. نه خیر، اینجوری نیست. اونجایی که باید ببخشه، اونجایی که جای بخشیدنه، اونجایی که جای گذشتنه، اونجا میبخشه. یه مثال براتون بزنم. یه بچه‌ای رو تصور کنین توی خونه، باباش آدم مهربونیه، بعد این بچه داره میره یه کار خطرناک بکنه، داره میره معتاد بشه، زبونم لال، داره میره یه قتلی انجام بده. باباش اینجوری میکنه، الهی قربونت برم عزیزم، برو برو، نه حال اشکال نداره. این کارو میکنه؟ چیکار میکنه؟ محکم میزنه پس کلش، برو
اینجا جایی نیست که من با تو مهربونی کنم اصلا. اگه مهربونی کردم که بابا نیستم. اگه من ربم،
اگه خدا ربه، جاش میزنه، جاشم کمک میکنه. حواسمون باشه گول نخوریم گول این حرفا رو. حرف قسمت سوم از عوامل مقاومت رو بگم، بعد دیگه انشالله فردا شب وارد جلوه های مقاومت بشیم. بحث عمل. یه آیه در قرآن داریم، سوره مبارکه بقره آیه 45، فرماید استعینوا بالصبر و الصلاة. بعد از اینکه قلبتو احیا کردی، عقلتو سالم و پویا کردی، باید عمل انجام بدی.
آقا زیاد روزه بگیرید،
زیاد روزه بگیرید، روزهای مستحبی زیاد بگیرید، مخصوصا نوجوانا. نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته. انشالله که من گوینده بیعمل نیستم، چون تجربه شده عرض میکنم. زیاد روزه بگیرید، هیچ اتفاقی نمیفته، که از اون طرف آثار و برکات خاص زیادی داره. بگیرید ها،
مقاوم میشه آدم، ایستا میشه، یه چیزایی رو میفهمه که خیلی ها نمیفهمن.
نمیفهمن. دو، استعینوا بالصبر که منظور روزه است در اینجا، صلات. یکی نمازهای رو یومیه است که باید بهش دقت کنیم، بالاتر از اون نماز شبه. آیهش رو فقط براتون بخونم، فردا شب توضیحش رو بدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ناشعة الليل اشد وطئا و اقوم قیلا.